تصمیم گرفتیم. وقتی همیشه در شرایط ناگزیر تصمیم بگیریم، تصمیم گیری ها و اولویت های دراز مدت رو لحاظ نکنیم، آلودگی رو هم تحمل.
به امید روزی که هوای پاک رو استنشاق کنیم، روزها آسمان آبی رو ببینیم و شبها ستارگان درخشان رو، انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رزازی از اینکه با ما همراه بودید.
من هم از شما خیلی متشکرم، این فرصت برای من خیلی غنیمت بود. این رو هم جز شانس‌های زندگیم اضافه میکنم که خدمت شما بودم و از اینکه اجازه دادید صدای من مهمان شنوندگان شما بشه خیلی از شما تشکر.
خیلی متشکرم که قبول زحمت کردید و همراه ما بودید و شما شنونده عزیز که همراه ما بودید و یکی دیگه از مفاخر جامعهمون رو با ایشون گفتگو کردیم. جناب آقای دکتر فربد رزازی، دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب، اولین برنامه‌مون عنوانش حیات خلوت بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا کنه در این صبح زیبا همه غرق در باران اجابت شویم، آنگونه که فقط خداوند باشه و ما و یک دنیا آرامش. صبحتون بخیر.
18 سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفصیل مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمان ساز، در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
با عرض ادب به ساحت مقدس آقا امام علی علیه السلام، تو این فرصت شما شنونده برنامه راه روشن هستید از رادیو گفتگو.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام بر شما خانم ها آقایان، شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. وقتتون بخیر باشه. ان شاءالله هر جا هستید سربلند و پیروز و سرافراز باشید. افتخار داریم با برنامه راه روشن میهمان لحظات ارزشمند شما خوبان باشیم از شبکه رادیویی گفتگو. ان شاءالله که فرصت داشته باشید ما رو با این برنامه همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که اختصاص داره به شرح و تفسیر نهج البلاغه. در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر عزیز الله افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدرس فلسفه هستیم. آقای دکتر افشار سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان گرانقدر برنامه راه روشن.
آقای دکتر افشار، اگر قرار باشه که به خطبه ها و وصایا و صحبت های گوهربار امیر مؤمنان علی علیه السلام بپردازیم، به طور مفصل و ابعاد مختلف صحبت ها و کلام گوهربار امیر مؤمنان رو در نهج البلاغه بهش تفسیری بکنیم و در خصوصش صحبت بکنیم، قطعا در زمان محدود این برنامه نمی گنجه. یه نکته ای که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بهش اشاره کردند و بسیار مهم هم هست، ارتباط بین علم و جان آدمی است. در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید تا من سوالات دیگری رو در این خصوص مطرح کنم.
بله، خدمتتون عرض کنم که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در چه در خطبه ها، چه در نامه ها و چه در کلمات قصار از جنبه های مختلف به بحث علم پرداختن.
بله.
من یکی از مهمترین جملات مولا را که توجه میکنند یا میپردازند به مسئله تقسیم علم.
بله.
و یک تقسیم بنیادی درباره علم میکنند که این خیلی راهگشا هست برای ما در تمام علوم و معارف.
بله.
میفرمایند که العلم و علمان، علم دو گونه است، دو دست است، دو نوع علم داریم ما، مطبوع و مسموع. یک علمی که مطبوع است، از طبیعت ما می جوشد، از درون ما می آید، و یک علمی که شنیدنی است و ما از بیرون می گیریم. ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع. می فرمایند که اگر این علم مسموع، علمی که از بیرون می آید، جمع نشه و توأم نشه با اون علمی که از درون می آید، این علم فایده نخواهد داشت. حالا منظور مولا امیرالمؤمنین چیست؟ ببینید، ما وقتی به جامعه بشری نگاه میکنیم میبینیم که انسانها دو نوع علم دارن. یک سری علومی هست که میرن از اساتید، از کتابها، از نوشته ها، از جامعه، از جاهای دیگه میگیرن، حالا از طریق شنیدن، از طریق دیدن، از طریق ابزارها و عوامل مختلف.
بله.
یعنی علمی است که کسب میکنن از عالمان پیش از خودشون،
علوم اکتسابی.
بله، علوم اکتساب. حالا این علم اکتسابی به نظر مولا میاد در داخل جان یا روح انسان. حالا این جان و روح انسان اگر توانایی خلاقیت، توانایی باز پروردن، توانایی درست استفاده کردن از این اطلاعات داشته باشه و بتونه این معارف رو درست پردازش بکنه و در جهت درست به کار بگیره و با توجه به این معارفی که به دست آورده مشکلات خودش و مشکلات انسانهای دیگر رو حل بکنه، این علم مفید فایده است، این فایده داره، میتونه به هدایت بشر، به هدایت جامعه کمک بکنه.
بله.
اما اگر من علمی را از کتاب بخونم، از دیگران بشنوم، ولی این علم را نتونم به عنوان یک چراغی فراراه زندگی خودم به کار بگیرم، به جای این که مفید باشه میتونه مضر باشه.
یعنی هر یک از علوم مطبوع و مسموع رو به تنهایی کامل نمیدونه.
کامل نمیدونه. بله، یعنی چی؟
زمانی کامل و مفید به فایده است که در کنار هم قرار بگیره و جمع بشن.
خواستم یه مثال بزنیم. یه مثال خیلی سادهش این است که شما فرض بکنید که یک کسی غذا میخوره.
بله.
خب غذا از بیرون میاد وارد سیستم بدن انسان میشه. اگر این غذایی که از بیرون میاد جزء بدن من نشه، هضم نشه و متناسب با این سیستم نشه، آیا موجب سلامتی میشه یا موجب بیماری میشه؟ موجب بیماری میشه.
بیماری میشه. بله.
همون غذایی که اگر هضم بشه موجب شادابی و حیات میشه، اگر هضم نشه موجب بیماری میشه. مولا اینجا چی میفرماید؟ مولا میفرماید که آقا اگر شما رفتید مطالبی از دیگران گوش کردید، یاد گرفتید، حفظ کردید، اما اینها را تعقل نکردید، پالایش نکردید و روابط این علوم را با هم کشف نکردی، رابطه این علم با خودت، با جامعت، با مشکلاتت، با این چیزا کشف نکردی، این علم نه تنها مفید فایده نیست بلکه ممکنه حجاب تو هم بشه. پس اون جمله مشهور که از ائمه ما نقل است که علم میتواند حجاب اکبر باشد. کدوم علم میتواند حجاب اکبر باشد؟ علمی که فقط مسموع است و اون جنبه خلاقیت و جنبه طبعی، اون علم مطبوع کنارش نیاد. اگر این دو تا با هم جمع شدن، اون وقت میتونیم چی؟ ما میتونیم مفید فایده باشه، ببینید، میتونه نوری باشه، فراراهه، میتونه چراغی باشه.
خب هر یک از علوم با توجه به صحبت های حضرت عالی و فرمایشات امیرالمؤمنان علی علیه السلام، هر یک از این علوم به تنهایی نه تنها خونساست بلکه میتواند مضر هم باشد.
ببینید، اگر ببینید علم مسموع ریشه داره در علم مطبوع.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه من اگر بخوام علمی را از دیگران یاد بگیرم، این علم را به هر حال یک کسی پدید آورده، یعنی یک انسانی بوده، حالا یا پیامبر بوده یا عالم بوده یا ولی بوده، حالا هر کس که بوده، یک خلاقیتی داشته که این علم را به وجود آورده.
خلاقیت اون علم طبیعی،
علم مطبوعه. علم مطبوعه یعنی چی؟ یعنی علمی که از درون جان یک انسانی میجوشه میاد بیرون، یعنی یک نوآوری میکنه، یک حقیقتی را کشف میکنه. خب من حقیقتی را که وقتی دارم از دیگران میشنوم، به هر حال یک کسی کشف کرده.
بله.
پس این ریشه تمام این علومی که داره منتقل میشه بر علم مسموع برمیگرده، علم مطبوع برمیگرده به علمی که درون جان ما میجوشد. بنابراین اگر این علم مسموع، یعنی علمی که من دارم کسب میکنم، نیاد و در جان من ممزوج نشه و موجب به اصطلاح باروری حیات روحی و نفسانی و اجتماعی من نشه، این علم فایده نداره.
خب پس پرداختن به علوم مطبوع و تعمیق در علوم مطبوع بسیار موثره برای اینکه بشه علوم مسموع رو گرفت و ترکیب کرد و در نتیجه از فایده ترکیب و جمع این دوتا علم استفاده کرد.
بله، درست مثل میونه که ما بگیم که اگر معده‌ای نباشه غذای هضم نمیشه، یعنی یک معده‌ای باید باشه، یک غذایی هم باید باشه، این غذا باید بیاد چی بشه؟ پالایش بشه و جذب بشه و هضم بشه و به اصطلاح موجب حیات ما بشه. بله. بنابراین علمی که از بیرون میگیریم، این علم باید موجب بهبود زندگی فردی و زندگی اجتماعی ما بشه. اگر نشود، معلوم میشه که این علم اساسا علم نیست، محفوظات است.
بسیار خب، این یه مقدمه بود در خصوص رابطه بین علم و جان انسان و آدمی. میخوایم تأثیراتش رو بررسی بکنیم آقای دکتر افشار، این که هر یک از علوم مطبوع و مسموع به تنهایی چه تأثیرات مثبت و منفی میتونه داشته باشه و زمانی که این دو جمع بشه و در کنار هم قرار بگیره چه تأثیرات مثبت و فواید و یا حالا در بعضی از موارد استثنا چه مضراتی میتونه داشته باشه.
ببینید، یک عبارت دیگری از مولا هست که اگر ما اون عبارت ما رو بیاریم زمینه کنیم با اون عبارت قبلی، یه مقدار بحث روشن‌تر میشه. در یکی دیگه از کلمات قصار مولا میفرماید که کل وعاء یزیغ بما جعل فیه، هر ظرفی با چیزی که توش گذاشته میشه تنگ میشه، پر میشه. الا وعاء العلم، مگر ظرف علم، فانه یتسع به. میفرماید که تمام ظرفای دیگه مظروفش اینو که میریزیم داخلش پر میکنه به گونه ای که دیگه جا کم میشه. اما علم را وقتی میایم میسنجیم با جان انسان، این علم وقتی که میاد وارد جان انسان میشه، به جای اینکه جا تنگ بشه برای جان انسان،
ظرفیت میده،
گسترش پیدا میکنه. چی میفرمایند؟ منظورش این چیه؟ منظورش این است که آقا اون علم مسموع وقتی میاد وارد روان و جان انسان میشه، انسان جانش با اون علمی که داره تغذیه بکنه، یعنی اگر واقعا بتونه تغذیه بکنه،
اگر اون جمع اتفاق بیفته،
آره اگر اون جمع اتفاق بیفته، احسن، اگر اون جمع اتفاق بیفته، این جان، این روح احساس آرامش میکنه، احساس گشایش میکنه. پس مولا میفرماید که معرفت محفوظات نیست که ما از دیگران یاد بگیریم و تکرار کنیم. معرفت غذای روح است که وقتی ما اون را جذب میکنیم، روح و روان ما را گسترش میده و به احاطه میده بر پدیده های مختلف. حالا جالب است که در یک عبارت دیگری من دیدم که مولا امیرالمومنین میفرماید که مؤمن انسانی است که دغدغش برای یادگیری و برای معرفت از نان شب پیدا کردن بیشتره. این مولا چجوری به علم نگاه میکنه؟ یعنی امام ما میگه که آقا شما باید از این منظر نگاه کنی به این جهان. شما وقتی به این جهان نگاه میکنی، دنبال معرفت باشی، دنبال کشف حقیقت باشی. اگر شما کشف حقیقت و معرفت برات اصل و مهم بود و عمده بود، شما معلوم میشه که اهل ایمانی. ولی اگر که معرفت ابزار بود فقط و معرفت فرع بر مسائل دیگه بود، معلوم میشه که شما بهره درست از ایمان ندارید. یک عبارت دیگه هم هست از مولا امیرالمومنین که اون هم اگر بیاریم زمینه کنیم به اون دو عبارت قبلی، فکر میکنم ابعاد مسئله یه مقدار روشن‌تر میشه. و اون عبارت این است که میفرمایند که دلهای انسانها درست مثل بدنهای انسانها گاهی ملول میشه.
بله.
یعنی همون جوری که ما گاهی وقتا وقتی توی خونه میمونیم، بیرون نمیریم، احساس کسل بودن، احساس ملالت، احساس ناراحتی میکنیم. روح ما هم همینه. روح ما هم گاهی وقتها احساس ملالت و کهنگی میکنه. چرا احساس ملالت و کهنگی میکنه؟ به خاطر اینکه معرفت تازه، اطلاعات تازه، معلومات تازه کسب نمیکنه. بعد میفرمایند که حالا شما اگر خواستید جانهاتون را از ملالت و از کهنگی بیرون بیارید، برید دنبال چی؟ دنبال معارف، دنبال حکمت، دنبال نکات تازه و جذاب در علم و معرفت تا جانتون چی بشه؟
تازه بشه.
بنابراین همان طوری که ما هر از چندی لباسامون رو عوض میکنیم، دکوری خونمون رو عوض میکنیم و چیزهای دیگر رو عوض میکنیم تا احساس کهنگی نکنیم، حتما باید معلوماتمون را بازیابی کنیم، بر معلوماتمون بیفزاییم، بر معرفتمون بیفزاییم تا جان ما هم احساس کهنگی نکند. گویی که مولا میفرماید که انسانی که در حال معرفت آموزی باشد همیشه در حال سیر و سیاحت است و هیچ وقت احساس ملالت و کهنگی و تکراری بودن زندگی
نمی کند.
عبارت اینه: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكمه.
اون تنوع طلبی مادی که در زندگی انسان وجود داره و باعث نشاط ظاهری انسان میشه، همونطور که شما مثال زدید با تغییر دکوراسیون منزل، تغییر لباس و مسائلی از این دست، روح انسان هم به همین منوال هست و نیاز به تنوع داره، نیاز به تغییر ذائقه داره، نیاز به ورود اطلاعات جدید و دانسته های جدید داره برای اینکه از اون کهنگی، از اون رخوت و از اون رکود خارج بشه. بریم یه فرصت کوتاه از همکارانمون بگیریم، برگردیم و این بحث رو به اتفاق آقای دکتر افشار ادامه بدیم. خب جناب آقای دکتر افشار، در بخش اول برنامه راه روشن در خصوص تأثیرات مثبت علوم مطبوع و مسموع و جمع این دو بر روح و جان انسان صحبت کردیم، ابعاد مختلفش رو بررسی کردیم، از زبان مولا علی علیه السلام نکاتی رو شنیدیم، از زبان شما بفرمایید که اگر این علوم ترکیب نشند و صرفاً علوم مسموع کسب بشن و بدون ترکیب شدن، بدون تجزیه تحلیل، بدون هیچ تفکری حفظ بشن، چه مضراتی رو میتونن در روح انسان و در روح روان انسان داشته باشن؟
اگر ما به جای اینکه از علم را ابزار تعقل کنیم، ما فقط این علم را به عنوان یک داشته در حافظمون حفظ بکنیم،
بله،
این موجب میشه که خود اون دانستن مانعی میشه، پردهی میشه میان ما و واقعیت‌های جهان خارج. یعنی چیزی که میبایست چراغی باشه که راه ما را روشن بکنه، درک ما را از پدیده ها، از موجودات، از انسان، از مشکلات بهتر بکنه و راه به ما نشون بده، خود این معلومات میتونه موجب چی بشه؟ موجب اوج بشه، موجب تفاخر بشه، موجب قدرت طلبی بشه و موجب انواع مشکلات و موانع بشه.
دانستن بدون، بله، تفکر،
بدون تفکر، بدون تعقل. یعنی من یه چیزایی رو بشنوم، حفظ بکنم به عنوان ابزار، برای اینکه پول در بیارم، برای اینکه مقام به دست بیارم، برای اینکه شهرت به دست بیارم. خب این معلومه اینا ابزارن، علم نیستن، اینا ابزارن، وسیلن، در صورتی که علم نوره. یعنی چی؟ باید شکوفایی و روشنی در درون دل ما ایجاد بکنه. حالا ببینید، این فرمایشی که شما کردید نکته بسیار مهمی بود که بهش اشاره کردید، منم دوست دارم بهش اشاره بکنم، و اون مسئله اینه که ما آدم‌ها هر از چندی مسائل مادی را تغییر میدیم.
بله.
چرا؟ چون احساس کهنگی میکنیم. حالا ببینید، آدم ها دو دستن. آدمهایی که فوق‌العاده این مسائل بیرونیشان مدام در حال عوض کردن اینا هستن. هر روز به یک شکل دکور خونش عوض میکنه، ماشینش عوض میکنه، نمیدونم لباسش عوض میکنه. هر روز فقط هم مغمش این است که چی؟ این اطراف را عوض کنه تا احساس کهنگی نکنه.
بله.
چرا این حالت هست؟ به خاطر اینکه به این چنین انسانی هیچ راهی برای ایجاد نو شدن جز اجسام و مواد و اموال و داراییش نمیبینه. و حالا اینکه اگر همین انسان از درون هم بتونه نو بشه، دیگه اون بیش از حد فشار نمیاره روی اون چیزهای فیزیکی و مادی که مدام ماشینش عوض بکنه، مدام لباسش عوض بکنه، مدام دکور خونش عوض بکنه. اینقدر حساسیت نشون نمیده.
بنابراین به نظر میرسه آقای دکتر افشار، زمانی که لذت اون تحول درونی و نو شدن درونی رو انسان اگر بچشه، شاید خیلی دیگه مادیات و ظواهر دنیا و متعلقات دنیا به چشم نیاد، یعنی تنوعی در این ظواهر دنیا خیلی نیازی نباشه. مگر موارد خیلی کم و محدود و جزئی، نه به این اندازه که امروزه دیده میشه با عنوان تجملات ما ازش داریم یاد میکنیم و این تنوع طلبی و این تغییر دکوراسیون ظاهری منزل و دکور تغییر اتومبیل، تغییر لباس به روز داره انجام میشه. شاید اگر اون لذت تغییر و تحول درونی و روحی روانی و علمی رو اگر انسان بچشه، تحول مزه واقعیش رو بچشه، شاید خیلی احساس نیاز به تغییر مداوم ظواهر دنیایی و متعلقات دنیایی پیدا نکنه.
کاملا صحیح. حالا ببینید، میتونیم به یک زبان به شکل به زبان عقل عقلانی و فلسفی هم بگیم. ببینید، ما انسان ها موجودات بی‌نهایت طلبی هستیم.
بله.
حالا این بی‌نهایت طلبی را یا میبریم روی مسائل اقتصادی، روی مسائل قدرت، روی مسائل مادی، بله، یعنی میبریم تو جهان خارج، یا میبریم روی مسائل معنوی، علمی و روحی. اگر ما این بی‌نهایت طلبی را بردیم روی مسائل مادی و اقتصادی، راهی نداریم جز تخاصم، جز درگیری، جز دنیا پرستی و جز ظلم ستم کردن. باید. چرا؟ به خاطر اینکه من به هر حال از نظر اقتصادی تا یه حدی میتونم اموال جمع بکنم، تا یه حدی میتونم درآمد کسب بکنم. اگر من حرص زیاد در این داشتم، خود به خود باید ستم بکنم. و حالا اینکه اگر من اینجوری نگاه بکنم که آقا این پول و مال و لباس و اینها برای راحت زندگی کردنه،
باید،
اگر من از این نظر نگاه بکنم، اینها را به عنوان فروع زندگی در نظر میگیرم و اون بی‌نهایت طلبی را در جان خودم دنبالش میگردم. اگر این چنین کاری کنم، وقت زندگی راحته.
اون بی‌نهایت طلبی روحی روانی نیاز به پرورش دادن داره یا خیر؟
بله بله، نیاز به پرورش دادن، به خاطر اینکه من با چی کار بکنم؟ من باید معرفتمو افزون کنم، یعنی منزل معرفت یه منزل بدونم.
بله.
که مدام باید درکمو از پدیده‌ها، از خدا، از وحی، از مدام درکمو دقیق‌تر کنم. از نظر روحی، از نظر روانی، از نظر تعادل، از نظر اخلاص، از نظر یکرنگی، اینها یعنی معارف فضائل را در خودم تقویت بکنم. خب وقتی که من یک صحنه ای داشته باشم که بتونم مدام در اون صحنه هی پیش برم، دیگه لزومی نداره که من هرس بزنم که حالا اگر من یه پستی داشتم حتما برم پست بالاتر بگیرم. خب آقا، من باید بپرسم که شما این پست پایین تر که داشتی چه خدمتی کردی، چه کمالی به دست آوردی که حالا هرس میزنی پست بالاتر بگیری. این بنابراین این راه را گم کردن، غایت را گم کردن. راه وقایت چیه؟ راه وقایت این است که من حقیقت را در درونم باید بیابم.
بله.
و کمال و بی‌نهایت طلبی را در راه رسیدن به خدا از درون جان ما میگذره، نه از پست و مقام و لباس و پول. برای من اگر این به این شکل نگاه کنیم، تمام این مطالب یک چهره جدید پیدا میکنه.
بسیار خوب جناب آقای دکتر افشار، حالا چون رفته رفته به لحظات پایانی برنامه راه روشن هم نزدیک میشیم، میخوایم بدونیم آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام راهکاری رو هم برای اینکه انسان بتونه بیشتر خودش رو عادت بده و به این سمت و سو سوق بده که دنبال تنوع طلبی در روح و روانش باشه و یا کسب علم باشه و اینکه بخواد که اون دانسته ها و داشته های درونیش رو مدام به روز بکنه، تغییر بده و دانش‌های مختلف رو و علوم مختلف رو فرا بگیره، برای اینکه برسه به اون تکاملی که ازش حرف زدیم در ابتدای برنامه، آیا راهکاری رو ارائه کردن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یا خیر؟
بله، ببینید، یکی از مقولاتی که مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بسیار بهش پرداختن مسئله دنیاست. اگر بخوام در به اختصار صحبت بکنیم، دنیا چیه؟ دنیا هر چیزی است که ناپایداره، هر چیزی است که وقتی به دست آوردیم سریع از دست میده. عقبا چیست؟ عقبا بنیان و اساسش هر چیزی است که ماندگاره. بنابراین اگر نگاه بکنیم در بیان مولا امیرالمؤمنین، دنیا دار فناست.
بله.
و آخرت دار بقاست. حالا ما وقتی تو زندگی هم نگاه میکنیم، بعضی چیزها هر به هر شکلی که به دست بیاری نمیمونه. به هر حال من هر غذایی که بخورم به هر حال این تموم میشه و یه اثری البته درست رو جسم من میذاره، ولی این اثرش جاودان نیست. یعنی اثری اون چنان اثری نداره که علم داره، آنچنان اثری نداره که اخلاص داره، گذشت داره. بنابراین کلیدی که مولا امیرالمومنین به ما میده این است که آقا از دنیا زدگی و از بنده دنیا بودن پرهیز کنید و اهل آخرت باشید. اهل آخرت باشید یعنی چی؟ یعنی برید چیزی را کسب کنید که بماند، چیزی را کسب نکنید که نمیمونه و ناپایداره و سری زائل خواهد شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. در خصوص تأثیرات مثبت ترکیب علوم مطبوع و مسموع بر روح و روان انسان یه اشاره‌ای در بخش اول داشتیم. یه جمع‌بندی هم بکنیم مجموعه مطالبی رو که از ابتدای برنامه راه روشن امروز بهش پرداختیم اگر موافق باشید، برای اینکه به هر حال یه نتیجه‌ای بتونیم از صحبت‌هامون بگیریم و از اونچه که از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه گفتیم.
بله، اگر بخوام با حالا به یه بیان دیگری جمع‌بندی کنیم، باید بگیم که مولا به ما گویی که به ما میگوید که همانطوری که بدن شما به غذا نیاز دارد، همونطوری که تنهای شما گرسنه میشه و محتاج غذاست، جانهای شما هم گرسنه میشه و محتاج غذاست. بنابراین غذای جان ما معرفت و فضیلت است، آنچنان که غذای تن ما همون مأکولاتی است که به هر حال هر روز میخوریم، غذاهایی است که هر روز میخوریم. بنابراین این معرفت که ما از جهان خارج کسب میکنیم باید بیاد و در جان ما هضم بشه و بر توانایی و قدرت روحی و روانی ما اضافه کنه تا ما بتونیم به تعالی برسیم و با آرامش زندگی کنیم و رو به سوی کمال حرکت بکنیم.
انشاءالله اون علوم مطبوعی که ازش یاد کردیم زمینه است و لازم است و علوم مسموع هم ملزومه. یعنی ما باید از علوم طبیعه استفاده بکنیم، از علوم مطبوع استفاده بکنیم تا بتونیم اون چه که از بیرون کسب میکنیم، از محیط اطراف و از پیرامون خودمون کسب میکنیم درک بکنیم، راجبش تفکر بکنیم و حالا چه در اون حدی که هست و اون چی که دریافت میکنیم و چه این که بتونیم ارتقا بدیم این علومی رو که میشنویم و از پیرامون دریافت میکنیم. در پایان میخوایم از زبان شما بشنویم چطور میشه خلاقیت رو در پرورش دادن علوم مطبوع برای رسیدن به نتایج خوب از طریق علومی که اکتسابی است و از بیرون به دست میاد باید انجام بدیم.
خب ببینید، مهمترین کلیدی که اگر ما نگاه بکنیم در آیات و روایات به ما پیشنهاد میشه برای این کار تعقل کردنه.
بله،
به خصوص اگر به قرآن کریم نگاه کنیم، قرآن کریم خیلی لحن بسیار گزندهی داره نسبت به کسانی که تعقل نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی اون علم طبیعی را بروز نمی دن.
بله.
و حتی می دونید که قرآن به صراحت میگه که اینا بدترین چارپایانن. ان شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. بنابراین تعقل کردن راه رشد این به اصطلاح علم طبیعی و را علم سمعی است. یعنی ما چیزایی که میشنویم باید روش تعقل کنیم، به چه دردی میخوره، آیا این مطالب تعارض داره با هم دیگه یا نه، آیا به اصطلاح با چیزایی که قبلا یاد گرفتیم سازگاره، آیا الان برای جامعه ما مفیده. یعنی جنبه های مختلفش رو وارسی کنیم، بررسی کنیم و حلاجی بکنیم تا ببینیم که تا بتونیم که چی به این علوم مسموع مطبوع رو با هم دیگه جمع بزنیم
و ابزار این بررسی کردن و تجزیه تحلیل کردن اون علوم مطبوع هست.
بله، تعقل کردن. تعقل کردن یعنی یک علمی از درون جان من میجوشد، یک علمی از بیرون میآید. این دوتا رو اگر بخوایم با هم هماهنگ کنیم باید عقل ما به فعالیت بیفته و تعقل کنه و اینا رو با هم هماهنگ بکنه. بنابراین گویی که مولا به ما میگوید که علوم بشری دو دستن، علومی که ریشه در فطرت آدمیان دارن و علومی که ریشه در بیرون دارن. اگر شما بخواهید علوم بیرونی را با این علومی که در فطرت و جانتان هست هماهنگ کنید، حتما باید موتور تعقلتون به کار بیفته. اگر به کار افتاد اینها با هم هماهنگ میشن و شما راه روشنی تو زندگی پیدا میکنید، وگرنه هرچه یاد بگیرید احساس سرگردانی بیشتر میکنید.
بسیار متشکرم از شما جناب دکتر افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدرس فلسفه، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه امروز راه روشن حضور پیدا کردید. بسیار استفاده کردیم، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزار و خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز را به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان خوب شنونده و عزیزان همراه با برنامه راه روشن از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون کردیم مورد استفاده و رضایت شما خوبان واقع بشه. بهترین های زمین، زمان و آسمان رو براتون آرزومندیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خداحافظ.